سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که افغانستان وضعیت پیچیده‌ای دارد و راه حل در افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر است. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر هنگام سخنرانی در پانتون تهران گفت که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستند ولی همه واقعیت نیستند.
مردم افغانستان شما میبینید هر بحرانی در کشورشون پیش میاد سرریزش میاد به سمت ما. امروز حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی در واقع ما در کشور داریم.
به گفته امیر عبداللهیان طالبان امروز علیه داعش میجنگند ولی این بدان معنا نیست که نباید یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. این اظهارات در حال صورت گرفته که بر اساس رسانه‌های ایران اخیراً 13,000 پناهجوی افغان از طریق سرحدات دوغارون و تایباد ولایت خراسان رضوی ایران اخراج شده و به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. رحیم جامی یک مدافع حقوق بشر افغان از جامعه جهانی خواسته تا موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند ساخته و بررسی کنند. این اظهارات آقای جامی روز شنبه 9 دسامبر توسط بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شده است. رحیم جامی خواستار حسابدهی قوی در زمینه مستندسازی این تخلفات شده است. 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود و همین مناسبت کمپاین 16 روزه توسط نهادهای مختلف حقوق بشری راندازی شده که هنوز هم ادامه دارد. از 25 نوامبر تا کنون عفو بین الملل هر روز بیانیه های مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را منتشر می کند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز ساعت 10 صبح به وقت کابل در دومین بازی خود در برابر نیپال به میدان می رود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد امروز 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت
تیم زیر 19 سال ملی افغانستان امروز در جریان مسابقات جام ملت های آسیایی مسابقه دوم خود را در مقابل نیپال انجام می دهد. با وجود از این که مسابقه اول به نفع افغانستان تمام نشد، توقع می رود که افغانستان این بازی را ببره. افغانستان در سالهای قبلی خوب درخشیده، چندین دفعه به نیمه نهایی رایافتند و یک بار در 2017 قهرمان این جام بودند.
تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند روز جمعه گذشته با 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. اگر تیم افغانستان در گروه الف در دو بازی پیروز شود و دور نیمه نهایی این مسابقات را خواهد یافت. در این مسابقات که در ابوظبی دایر شده در مجموع 8 تیم به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا که اعضای دائمی آن هستند اشتراک دارند. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت اسرائیلی 3 عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب غرب سوریه کشته شدند. دو منبع نزدیک به حکومت دمشق با تایید خبر کشته شدن اعضای این گروه تندرو لبنانی گفتند که در این حملات یک شهروند سوریه که با این افراد همراه بود نیز کشته شده است. اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. از سالها به این سو اسرائیل بر مواضع در سوریه حمله میکند که آنها را مرتبط با ایران میداند. از سال 2011 میلادی زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و ایران حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد را بیشتر ساخت، نفوذ تهران در سوریه افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می گوید که از نهادهای بین المللی می خواهد که بر طالبان فشار بیاورند تا از رفتار خصمانه با خبرنگاران دست بردارند.
اخیراً یکی از خبرنگاران افغان که از ایران برگشت کرده بودند از جانب استخبارات طالبان بازداشت شدند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید این موضوع را واقعاً نگرانی بزرگ می داند.
دیدبان حقوق بشر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران افغان رو به وخامت گراییده.
با تأثیر که در این روز جهانی حقوق بشر چیزی در افغانستان برای جشن گرفتن وجود ندارد.
امروز 10 دسامبر برابر به روز جهانی حقوق بشر است. شماری از شهروندان افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان حقوق بشری آنان را نقض کرده و بدون آنکه جرم را مرتکب شده باشند بازداشت و شکنجه شدند. یکی از نظامیان پیشین میگوید:
اینجا گفتم میتونم که در هر 24 ساعت ما دو بار زیر کیبل از یا میرفتیم، دست و پای ما را بسته محکم میکردن، 5-6 نفری قایم میگرفتن، پای پیا و داخل دان ما میکردن.
شماری از زنان در ولایت‌های فرا و نیمروز میگویند که به دلیل سنتی بودن جامعه از حق میراث پدر محروم هستند. در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه 19 قوس 1402 شمسی برابر است به 10 دسامبر 2023 میلادی. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می گوید که از نهادهای بین المللی می خواهد که بر طالبان فشار بیاورند تا از رفتار خصمانه با خبرنگاران دست بردارند. این فدراسیون در اعلامیه گفته که فشارها بر رسانه‌های غیر دولتی در افغانستان روز به روز افزایش می‌یابد. طالبان در مورد اعلامیه اخیر فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید چیزی نگفتند، اما قبلا گفته بودند که در چارچوب ارزش‌های افغانی و اسلامی به آزادی بیان پایبند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که فشارها بر رسانه‌های غیر دولتی و کارمندان آنها در افغانستان افزایش یافته، فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از سازمان‌های بین‌المللی در زمینه رفع این فشارها درخواست همکاری کرده. این فدراسیون روز شنبه 9 دسامبر در اعلامیه در اعتراض به دستگیری زمیر زهیر، خبرنگار سابق رادیوی طلوع خورشید از سوی طالبان گفته که از نهادهای بین المللی حمایت کننده رسانه ها می خواهد که بر طالبان فشار بیاورند تا از اقدامات و مواضع خصمانه علیه خبرنگاران دست بردارند. گفته می شود که زمیر زهیر به ایران رفته بود، اما پس از بازگشت به افغانستان در هفته گذشته توسط استخبارات طالبان دستگیر شده است. حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، ناوقت شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از رسانه‌ها و خبرنگاران با محدودیت‌های روبرو شد و این موضوع باعث شد که یک تعداد زیادی از خبرنگاران کشور را ترک کنند و اینا به کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای اروپایی مهاجرت بکنند. اخیراً یکی از خبرنگاران افغان که از ایران برگشت کرده بودند از جانب استخبارات طالبان بازداشت شدند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید این موضوع را واقعاً نگرانی بزرگ می‌داند.
طالبان در مورد اعلامیه روز گذشته فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید چیزی نگفتند، اما قبلا گفته بودند که در چارچوب ارزش‌های افغانی و اسلامی به آزادی بیان در افغانستان پایبند هستند. از سوی دیگر بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که در حدود 2 سال حکومت دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت 50% رسانه‌ها متوقف شده و 70% از کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران بیکار شدند. این بنیاد به رادیو آزادی گفت که بسیاری از کارمندان رسانه‌ای مسلکی افغانستان را ترک کردند و کار خبرنگاری و ژورنالیسم در افغانستان به دلیل کمبود منابع فیزیکی، مادی و اقتصادی کاهش یافته است.
دیدبان حقوق بشر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران افغان رو به وخامت گراییده. از امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در افغانستان در حال تجلیل می شود که طالبان از سوی شمار زیاد از سازمان‌ها و نهادها به نقض حقوق بشر متهم هستند. در این حال امروز و فردا در یک نشست دو روزه به ابتکار وزارت خارجه اندونزیا و یکی از بنیادهای قطر در دوحه در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، دیدبان حقوق بشر بار دیگر از جامعه جهانی خواسته تا به این موضوع توجه جدی کند. این درخواست در حال مطرح شده که امروز 10 دسامبر از روز جهانی حقوق بشر در حال تجلیل می شود که بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی در مورد وضعیت جاری حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردند. هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
Sadly, on this International Human Rights Day, there's.
با تأثیر که در این روز جهانی حقوق بشر چیزی در افغانستان برای جشن گرفتن وجود ندارد. افغانستان هنوز هم با یک بحران بزرگ حقوق زنان مواجه است و این بحران نه تنها بهتر بلکه بدتر می شود. ما می بینیم که طالبان با گذشت زمان پالیسی های متعددی را وضع کرده و به تجدید قوانین وضع شده ادامه دادند. وضعیت برای زنان و دختران افغان به طور فزاینده دشوار تر می شود.
این اظهارات در حال صورت گرفته که امروز و فردا نشست دو روزه به ابتکار وزارت امور خارجه اندونزیا و مرکز تحقیقات بحران و حقوق بشر قطر در شهر دوحه پایتخت این کشور دایر شده و در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه مشکلات زنان و دختران در افغانستان بحث خواهد شد. در اعلامیه مرکز تحقیقات بحران و حقوق بشر قطر گفته شده که کارشناسان برجسته، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و سایر علاقمندان در مورد موانع در زمینه تحصیل و کار زنان و دختران افغان بحث خواهند کرد و توصیه‌های این نشست به اجلاس بعدی که در قطر دایر می‌شود ارائه خواهد شد. طالبان تاکید می‌کنند که به حقوق زنان و دختران در چارچوب قوانین شریعت اسلامی احترام می‌گذارند. این در حالی است که همین اکنون 4 تن از فعالان حقوق زنان، جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی و پریسا آزاده، با شمار دیگری از فعالان و شخصیت‌های افغان در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته که این فعالان را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر آزاد کنند. طالبان پس از این که در اواسط آگوست سال 2021 میلادی دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، دختران افغان را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند و در دسامبر سال 2022 میلادی زنان و دختران افغان از سوی طالبان از کار در سازمان ها و نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع شدند. در افغانستان تحت تسلط طالبان، زنان و دختران افغان نمی توانند به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و کلب‌های ورزشی بروند و محدودیت بر سفر آنها وضع شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماره از زنان در ولایت‌های فرا و نیمروز می‌گویند که به دلیل سنتی بودن جامعه از حق میراث پدر محروم هستند. اما پیش از آن، امروز 10 دسامبر برابر بر روز جهانی حقوق بشر است، اما شماره از شهروندان افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان حقوق بشری آنان را نقض کرده و بدون آنکه جرمی را مرتکب شده باشند بازداشت و شکنجه شدند. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، و شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری، در صحبت با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده خواندند. اما حکومت طالبان همواره چنین ادعاها و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشری در افغانستان را رد کرده است. بیشتر در این گزارش مفصل از سحر لیوال.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرارسیده که شماره از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که بدون ارتکاب جرم طالبان آنان را بازداشت و شکنجه کرده و حقوق بشری آنان را نقض کرده است. یک افسر نظامی نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در ایران به سر می برد و به خاطر مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی ادعا کرد که در اوایل حاکمیت طالبان برای 3 ماه در بازداشت بوده و مورد شکنجه های مختلف نیروهای طالبان قرار گرفته است.
پای پیاو در سر ما می گرفتن و دسمال در روی بسته بودن، در چشمای ما در دانم بسته بودن که صدای چی خون نبرای با همی کیبل می زدن، در برق می دادن، ما را برهنه می ساختن، بسیار شکنجه خطرناک. یعنی ایره گفتم می تانم که در هر 24 ساعت ما دو بار زیر کیبل از یا می رفتیم، دست و پای ما را بسته محکم می کردن، 5-6 نفری قایم می گرفتن، پای پیاو داخل دانم ما می کردن.
این در حال است که حدود 3 ماه قبل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرد که طالبان در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان، آنان را با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشانیدن اجباری آب و همچنان بستن چشمها هنگام ضرب و شتم بدنی در معرض درد و رنج شدید قرار دادند. یونما گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از آن صورت گرفته، از اول جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت کرده است. اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده است. بانک طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کردند، اما یونما 4 ماه پیش همچنان گفت که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یافته‌های این گزارش یونما را رد کرده بود. از سوی دیگر معصومه رحیمی، رئیس پیشین صنف آرایشگران هرات، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می کند که پس از منع فعالیت آرایشگاه‌ها چند پیش بزن ادامه کار از سوی افراد طالبان بازداشت و 13 روز را در زندان سپری کرده است.
دست و پا مرولچک کردم به یک اتاق تاریک و درد و بسیار جای خراب. دیگه باز 48 ساعت مر به کتق قلفی انداختم که تا 48 ساعت هم گفته شده بود که بعضی یک قطره آب هم کسی نداد. من 13 شب بندی بودم. دیگه قرار بود به مر محکمه کنم و 1.5 سال میگفتم که به تو عفو داده میشه. دیگه زلزله شد. فرمان که خودی مثل خوشبختانه 150 تا خانم دگم آزاد شد.
اخیراً دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد ادامه بازداشت‌های فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. شماره از زنان معترض در جریان بیش از 2 سال گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند و بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان اخیراً جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی و بهاره کریمی از جمله زنان معترض را زندانی کرده است. حکومت طالبان با آنکه اعتراضات روی جاده زنان را که به خاطر اعاده حقوقشان برگزار می شد ممنوع و معترضان را سرکوب کرده، اما تا کنون گرفتاری این زنان معترض را تایید یا تکذیب نکرده است. گفتنی است که در کنار دیگر موردها سلب حق آموزش، تحصیل و کار و محدودیت بر حضور اجتماعی زنان در افغانستان در 2 سال گذشته از موردهای درشت نقض حقوق بشری دانسته می شود. از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از نزدیک به 1 سال از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع است و آنها رفتن به محلات تفریحی، حمام های زنانه، کار در آرایشگاه ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان تا کنون بیش از 50 فرمان وضع محدودیت بر عملکرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کردند. دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده و میگوید از زمان حاکمیت طالبان این کشور همچنان در گرو چالش‌های عظیم حقوق بشری قرار دارد و به ویژه تمامی حقوق زنان و دختران نقض شده است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان همچنان در چنگال چالش‌های حقوق بشری عظیم باقی مانده است. طالبان در 2 سال حاکمیتشان سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که بیشتر آن حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. این سیاست‌ها تنها تغییری که کرده شدیدتر شدند. آنها همچنان گزارش‌های انتقادی را سانسور و خبرنگاران را بازداشت کردند و گاه هم نظامیان پیشین را به گونه اجباری ناپدید و یا هم به قتل
گفتنی است افغانستان در زمان جمهوری پیشین نیز عاری از نقض حقوق بشر نبوده است. نهادهای حقوق بشری در آن زمان جنگ، ناامنی و فساد اداری را از عوامل عمده نقض حقوق بشری می دانستند و کودکان و زنان به حیث قربانی های اصلی آن شناخته می شدند. اما اقدامات مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر، از جمله عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب قانون منع شکنجه، قانون منع دامن خشونت در برابر زنان و کودکان و ایجاد میکانیزم های در حمایت از حقوق بشر چشمگیر خوانده شده بود. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری و آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان جمهوری پیشین میگوید دیدگاه طالبان نسبت به شهروندان در تناقض با حقوق بشر قرار دارد و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نسبت به گذشته دشوار و نگران کننده است. او به رادیو آزادی گفت
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده است. در دوره جمهوری هم وضعیت حقوق بشری افغانستان بد بود، ولی حداقل فضا وجود داشت برای اینکه تلاش شود که بهتر شود، قوانین ساخته شده بودند، سرنهادها کار جریان داشت. حالا یک وضعیتی است که بسیار روشنی کم آدم میتونه ببینه، به خصوص برای حقوق بشری زنان و دخترها و در چه وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای نقض حقوق بشری در افغانستان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقامهای حکومت طالبان همواره گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشری را بی اساس خواندند. در این حال اجرای اعدام و شلاق زدن افراد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از موضوعات قابل نگرانی نقض حقوق بشری بوده است. افغان ویتنس، یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا، 10 روز قبل گفت حکومت طالبان در یک سال گذشته 2 تن را اعدام و 417 زن و مرد را به اتهام‌های مختلف از جمله روابط نامشروع و سرقت شلاق زده است. نهادهای حقوق بشری این مجازات را مغایر قوانین بین المللی خوانده و از حکومت طالبان خواستند تا آن را متوقف کند، اما حکومت طالبان ادعا کرده که اجرای این مجازات به حیث عامل بازدارنده برای تکرار جرایم در آینده عمل می‌کند. سارا سیرت از فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را اسفبار می‌خواند و می‌گوید نیاز است تا جهان زودتر متوجه شود و خواست مردم افغانستان را با عنوان اولویت در نظر بگیرد. با گذشت 2 سال و 4 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از خواستهای کلیدی جامعه جهانی از طالبان است، اما مقامهای طالبان هم باره ادعا کردند که حقوق بشر و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
محرومیت زنان از حق میراث در ولایت‌های فرا و نیمروز. شماری از زنان میگویند که به دلیل سنتی بودن جامعه از حق میراث پدر محروم هستند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شوهرم بیکار است. خودمون قبلا وظیفه داشتم ولی حال بیکار هستم. شرایط اقتصادی ما خیلی خراب است.
نجیبه 34 سال باشنده نای 5 شهر فرا هست. او میگوید که با وجود تمام تلاشاش تا هنوز موفق به گرفتن حق میراثی که از پدر بانان مانده نشده است.
پدر ما دارایی خیلی داشت و قبل مفات کرده و برادرهای مال پدر ما تقسیم نمی کنن و میراث که از پدر به ما مانده بود پیش برادرهای ما است. ما از شرم جامعه هیچ کار کرده نمی تانیم چون بدنام می شیم. چند بار به محکمه عریضه کردم ولی از ترس جنجالا پس منصرف شدم.
نجیب مادر 2 دختر و 2 پسر است. او قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک نهاد غیر دولتی در فرا کار میکرد. او شوهرش نیز در یک اداره دولتی وظیفه داشت. پیشنهاد نجیب به حکومت طالبان این است.
حالا میخواهیم که حکومت خودش یک کار برای میراث خانواده ها انجام بدن.
این تنها نجیب نیست که به دلیل زن بودن و سنتی بودن جامعه از حق میراثش محروم مانده، بلکه هزاران زن دیگر نیز از حق میراث و دسترسی به مالکیت زمین و سایر حقوقشان محروم مانده‌اند. زینب 26 ساله باشنده نای اول شهر زرنج مرکز نیمرود در همسایگی فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
از حق میراث که پدر برای ما مانده در بین برادرها تقسیم نمیکنه و اگر بخوای کسی که میراث بگیره در جامعه ما شما ننگ است که میگه فلانی خواسته که حق بگیره و یک دختری چوخ نمیتونه حق بگیره. تا زمانی که خود برادرها درخواست نده که بیای حقتون بگیره یک دختر نمیتونه حق بگیره. امیدوارم که شما با ما همکاری کنید.
خواستیم در این مورد نظر مقامهای محلی طالبان در فرا و نیمروز را نیز داشته باشیم، اما مسئولان نهادهای عدلی و قضایی طالبان در این ولایات تا ته این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. یک فعال مدافع حقوق زنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که بیشتر زنان به این دلیل از حق میراث محروم هستند.
اکثر
اکثریت خانواده هایی که در سطح افغانستان وجود داره بر اساس عرف و عنانات و رسم رواج های اشتباهی که هست، اکثریت خانواده ها دخترها را شامل حق میراث نمیدانن و اونا نه از حق قانونی از اونا اطلاع دارن و همچنان از دین اسلام هم آگاهی کامل ندارن. به همین دلیل اونا سعی میکنن تا دخترای خود از حق میراث محروم بکنن و تمام میراث به پسرای از اونا داده میشه و بعد از مرگ پدر و مادر هم طبعا برادرها کلا همو میراث استفاده میکنن و خواهرها را محروم میکنن از حق میراث.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی و در بیش از یک سال گذشته، زنان از کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از سوی حکومت سرپرست طالبان منع شدند و اکثریت زنان اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. اما حال بسیاری از زنان مثل گلدسته که باشنده ولسوالی گلستان فرا هست می گوید که هرچند دین اسلام برای دختران حدود حق میراث را تعیین کرده است، اما توسط برادران میراث باقی مانده از پدر به آنان داده نمی شوند. گلدسته افزود در صورتی که به زنان حق میراث داده شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی آنان حل خواهند شد.
گشت در دین مبین اسلام به دختران حق میراث داده شده، ولی متاسفانه هم روز در افغانستان هیچ کسی به دختر یا خواهر خود حق میراث نمیدن. اما هم به خاطر اینکه در جامعه باعث شرم و ننگ نشیم، حق میراث خود را طلب کردن نمیتونیم و اگر میراث برای ما داده شد و خیلی از مشکلات مالی ما حل میشه و ما میخواهیم که میراث ما مثل
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. زنان بی سرپرست افغان در پاکستان نگرانند که اخراج خواهند شد. شماری از آنها بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر کار و تحصیل زنان و دختران و مشکلات امنیتی در افغانستان و پاکستان آواره شدند، اما اکنون بنابر نداشتن اسناد مهاجرت با خطر اخراج روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
ده ها زن بی سرپرست در پاکستان که به خاطر محدودیت ها و مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کرده و به پاکستان رفتند، نگران اخراجشان از این کشور هستند. مهناز هجران یکی از آنان است که از 2 سال به این سو با یگانه دخترش در پاکستان زندگی می کند. مهناز می گوید او یکی از نظامیان پیشین در زندان پلچرخی کابل بود که پس از حاکمیت طالبان و تهدیدهای موجود در برابرش مجبور شد افغانستان را ترک کند، اما اکنون با خطر اخراج در پاکستان روبرو است. او برای یوزاتی گفت
که دکتر لحاظ هفته دیم در پاکستان تقریبا 6 ماه ما شب و روز در زیر خیمه تیر کردیم. میشه شایده داریم، میشه کرای خانه داده نمیتونستیم، پیسه نان او گپا نداشتیم، مجبور بودیم در خیمه باشیم. خیمه داشتیم، اگر ما را اخراج کنن، اگر ما بریم به افغانستان، اگر دگیر داله بفتیم ترماش نظامی و داخل معلوم است که چی خواهد شدن. زیاد نظامی ها طرف ایران بودن و پاکستان بودن که رفتن که عفو عمومی اعلام شده تا کجا رفتن گرفته شدن، هم تو گم شدن اصلا موردشون گم شد یا موردشون از جای پیدا شد. به این صورت ما افغانستان رفتن نمیتونیم که رفتیم.
یک تن از دیگر زنان بی سرپرست که با 4 فرزندش در پاکستان به سر میبرد، مدعی است که شوهرش را در تیراندازی نیروهای طالبان هنگام پروسی تخلیه در میدان هوایی کابل از دست داده است. او که نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی گفت هرچند اسناد مهاجرت پاکستان را دارد، اما هر از گاه مورد آزار و اذیت پلیس پاکستان قرار میگیرد.
شوهر دامی آمدن طالبان در میدان هوایی از دست داد. مادر 4 طفل است، همیجا در پاکستان هستم، اولاد کایم مکتب نمیخوانن. دیگه مشکل پلیس یک طرف داریم، مشکل اقتصادی دیگه طرف. در یونیسیار هم ثبت هستیم، کارت یونیسیار هم دارم. بار بار رفتم از مشکلات و تکلیفی که در پاکستان داریم پلیس میکشه و دو خانه دو خانه بچو از خانه دو خانه بچو. فوق العاده سختی و مشکلات پریشانی را داریم.
این در حال است که برخی از زنانی که به افغانستان بازگشتن میگویند با مشکلات زیادی روبرو هستند و حتی به مواد غذایی دسترسی کامل ندارند. یک تن از این زنان که با 4 فرزندش تازه به افغانستان بازگشته و بنابر مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش ذکر کنیم، بر رادیو آزادی گفت
ویزی که داشتیم وقتش پوره شده بود، ولی 3 ماه تقریبا بدون ویزا اونجا بودیم، ولی متاسفانه که ما را اخراج کردن و اومدیم به افغانستان و اینجا پنهان زندگی میکنیم. متاسفانه سرپرستی هم نداریم، امروز 4 طفل بی سرپرست هستیم و اینجا با مشکلات زیادی روبرو هستیم. نمیتونیم به مواد غذایی و همچنان دسترسی داشته باشیم. جهت مشکلاتی که داشتیم مهاجر شدیم که حداقل بتونیم به یک جایی برسیم، زندگی خود را و جان خود را نجات بدیم، ولی متاسفانه که دوباره دمی وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
زنان بی سرپرست که در پاکستان زندگی می کنند از کشورهای پناهجو پذیر می خواهند که روند طی مراحل پرونده های پناهندگیشان را سرعت ببخشند. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان در اگست 2021 محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که عمدترین آنها منع آنان از کار و تحصیل است. پس از این محدودیت ها شمار زیادی از زنان که تنها نانآور خانه بودند مجبور به ترک افغانستان شدند. پاکستان روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از این کشور را از اول ماه نوامبر آغاز کرده و تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان با واکنش‌های زیاد در داخل و بیرون از این کشور مواجه شده است. برخی از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مقصد پناهندگی مهاجران افغان از پاکستان خواستند که حداقل مهاجرین را که با برگشتشان به افغانستان با خطر مواجه می شوند اخراج نکند. اما مقامهای پاکستانی همواره بر اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان تاکید کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار ویسل را برایتان خواهیم تقدیم نمود، اما قبل از آن